عارف.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که همچنان انتخابتون برنامه مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد عزیزی گفته که چه کار بکنیم که لطف خدا بیشتر شامل حالمون بشه. فکر میکنم که هر کسی که میخواد به سمت خدای متعال گامهای بلندتری برداره این سوال براش وجود داره. بشنویم پاسخ شما رو. بفرمایید، خواهش میکنم.
کارهای زیادی میشد انجام داد، اما حالا من یه دونه شو عرض بکنم. ببینید این سوره الرحمن، اولا اسم سوره، سوره الرحمن یعنی لطف خدا، بخشندگی خدا. اولین آیم الرحمنه، این لطف خداست. این سوره را آدم بخونه، به چند جاش آدم تأمل بکنه، منتها این یه تفسیره چند ساعته نیاز دارد. اول به همون الرحمن اولش، دومی فرمود علم القرآن. قرآن معدن لطف و خیرات خداوند دارد که فیه در قرآن تبیان و کلشه، هرچه که بخواید تو قرآن بوجه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، شفاست و رحمت. این یک. دومی سوره الرحمن آدم بخوند، تو این سوره خداوند لطفایی که در حق ما کرده میشمارد. آدم این لطفا رو ببینه تو خدا زیادش میکنه. این نعمتهایی که تو سوره الرحمن اومده اینا رو گفتن که ما بهش توجه بکنیم. نه اینکه هم تو صرفاً برای ثوابش الرحمن بخونه. این نعمتها رو یاد کنیم تا خدا بیشترش کنه. و بعد اینکه تو سوره الرحمن خداوند یه تلنگری میزنه، ما زود رد میشیم که انگار این تلنگر به ما نخورن. چند تا آیه به چند تا آیه خداوند میگه که صبر کن. صبر کنم چیکار کنم؟ میگه که فبه ای آلاء ربکما تکذبا.
جواب این سوالو بدید.
جواب بده. آدم از خودش هم بپرسه کدوم نعمتای خدا را انکار میکنی؟ تا حالا چقدر نعمت داشتی؟ کدومشو انکار میکنی؟ این تأمل در این سوره الرحمن و تأمل رو این آیه که آدم اینه بدوند خدا دارد از من میپرسه، میگه آقای حسینی فبه ای آلاء ربکما تکذبا، کدوم نعمتای من انکار کردی، انکار میکنی؟ اینا باعث میشد که لطف خدا و رحمت خداوند روز به روز بیشتر بر انسان نازل بشه. امیدواریم انشالله.
و چه زیباست لئن شکرتم
لأزیدنکم.
کاش بتونیم شکر نعمتای خدا رو به جا بیاریم. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز، خیلی استفاده کردیم. خدا به شما برکت بده، عزت و عمر بیشتر و مفیدتر انشالله، و ما توفیق داشته باشیم باز هم خدمت شما باشیم، از نکته های ارزشمندتون استفاده بکنیم. اگه فرمایشی نداری از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که زیارت امام هشتم قسمت بشه و بعد از زیارت اون دو رکعت نماز رو با سوره یاسین و الرحمن بخونیم و انشالله بیشتر از لطف و عنایت ائمه بهره مند بشیم.
انشالله. شما رو به خدا میسپاریم جناب استاد. و تشکر از همه شما شنونده های عزیز که امروز هم وقت گذاشتید و برنامه خودتون مشق راه رو از رادیو معارف شنیدید. 162 و 3162 برای اظهار نظر کردن به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان محترمه، و اگر تمایل دارید که بیشتر از نکته‌های ارزشمند جناب استاد استفاده بکنید به برنامه کاربردی ایران صدا سری بزنید. از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه‌ای با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوت برنامه رو دریافت فرمایید و ما را هم حتما دعا بفرمایید. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
مشق راه عنوان برنامه بود که شنیدیم با حضور استاد فقیهی و موضوع اخلاق توحیدی. 13:30 امروز این برنامه مجددا از رادیو معارف تقدیم علاقمندانش خواهد شد. ما تا ساعت 6 صبح با ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه 10 دقیقه جرعه شرح حدیثی است از احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی که با هم میشنویم.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی از کتاب الایمان و الکفر. به باب 47 رسیدیم، باب صبر. قبلا هم عرض کردیم باب صبر، بعدش باب شکر مرحوم کلینی رضوان الله علیه. تو این دو باب جمعا 55 روایت رو آوردن. دلیل این که این دو باب پیوسته دنبال هم قرار گرفته این است که ما در روایات فراوانی داریم دو واژه صبر و بردباری در برابر مصیبت و حمد و سپاسگزاری در برابر نعمت. صدها آیه قرآن با این دو واژه داریم و هزاران روایت داریم. فقط همین دو واژه صبر و بردباری در برابر مصیبت ها و حمد و سپاسگزاری در برابر نعمت ها. می دانید اهل بیت علیهم السلام سخنانشون رو همیشه با خطبه آغاز می کردن. ببینید تو خطبه ها اولین کلام خطبه ها حمد، دیگه الحمدلله، نهج البلاغه امیر مؤمنان، یا خطبه های پیامبر با حمد و سپاسگزاری آغاز میشه. و جالب توصیف پروردگار هم تو این خطبه ها متفاوته. یعنی در هر خطبه ای یه توصیف جدیدی از پروردگار متعال بیان شده. به هر حال جمعاً 55 روایت مرحوم کلینی از این هزاران روایت رو در کافی شریف آوردن. روایت 11، 14 و 15 این باب، یعنی باب 47، به هم نزدیکه، لذا با هم میخوانیم. حدیث اول از اسبق ابن نباته قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه، این راوی از اصحاب بسیار خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه است، میگه حضرت فرمودن از صبر و صبران. تو این روایت صبر به دو دسته تقسیم شده، تو روایت 11 و 14. از صبر و صبران، صبر دو بخشه، صبر عند المصیبه حسن جمیل و احسن من ذلک از صبر عند محرم الله عز و جل. یه صبر در برابر مصیبته که این خیلی خوبه، حسن، پسندیده است، ولی از این بهتر صبر در برابر گناه، اندما حرم الله عز و جل. انسان در برابر گناه مقاومت کنه، پایداری کنه، پایداری در برابر گناه. خب ادامه روایت هم جالبه، باز اگرچه با موضوع صبر نیست ولی مناسبه. و ذکر و ذکران، ذکر الله عز و جل اندال مصیبه و افضل من ذالک ذکر الله عندما حرم الله علی. یاد خدا دو جور ما میتونیم یاد خدا داشته باشیم. یه وقت عند المصیبه یاد خدا کنیم و صبر کنیم، ولی از این بالاتر یاد خداست در برابر گناهان. عندما حرم الله علی فیکون حاجزا، یاد خدا مانع گناه بشه. پس صبر در برابر مصیبت پسندیده است، بالاتر صبر در برابر گناه. یاد خدا در برابر مصیبت در موقع مصیبت خوبه، ولی برتر از اون یاد خداست در برابر گناه، که یاد خدا مانع گناه باشه. این روایت 11. روایت 14 از امام باقر سلام الله علیه باز شبیه همینه. از صبر و صبران، صبرون علی البلاء حسنون جمیل، صبر در برابر مصیبت خوبه، حسنه، ولی افضل الصبرین الورع عن المحارم، بالاترین نوع دو صبر، صبر در برابر گناه، که عرض کردم این روایت شبیه همون روایت قبلی هست. ولی روایت 15 این باب صبر رو به سه قسمت تقسیم کرده که این روایت معروفه، شاید فراوان شنیده باشید. حدیث به امیر مؤمنان سلام الله علیه میرسه که حضرت از رسول خدا نقل میفرمایند از صبر و سلاستون. البته میدانید این روایات با هم تعارضی هم نداره. اهل بیت علیهم السلام گاهی در یه روایت خواستن دو شاخه صبر رو بیان کنن، در یه روایت یه شاخه، در یه روایت سه شاخه صبر رو. دیدید مثلا علائم مؤمن در یه روایت چهار تا میگن، آقا علائم المؤمن اربع، علائم المؤمن خمس، علائم المؤمن ست، علائم مؤمن چهار تاست، علائم مؤمن نشانه های مؤمن پنج تاست، نشانه های مؤمن ده تاست. اینا با هم تعارضی نداره. در یه روایت به چهار تا میخوان اشاره کنن، در یه روایت به پنج تا، در این روایت به ده تا. اینجا روایت 15 حضرت صبر رو به سه قسمت تقسیم میفرمند. رسول خدا فرمود صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. یک صبر در مصیبت، یک صبر هم در طاعت. به هر حال انجام واجبات هم صبر و بردباری میخواد، انجام نماز گرفتن، روزه، انجام واجبات دیگه مقاومت میخواد، صبر میخواد. و سوم صبر عن المعصیه، صبر در برابر گناه. اجازه بدید به یه روایت دیگه هم اشاره کنم. روایت 13 این روایت بسیار بسیار زیباییست. ابو حمزه ثمالی میفرماید امام باقر سلام الله علیه فرمودن که لما حضرت ابی علی ابن الحسین الوفات و زمنی الى صدره. امام باقر فرمودن وقتی پدرم امام سجاد در آستانه شهادت قرار گرفتن، من رو به سینه چسبانیدن و به من فرمودن یا بنی، پسر عزیزم، سفارشی به تو میگم که این سفارش رو پدرم در لحظه شهادت به من فرمودن. امام باقر به امام سجاد میفرمون که امام سجادم فرمودن پدرم سید الشهدا در لحظه شهادت به من فرمودن. و به ما ذکره ان اباه اوصاه بهی، باز امام حسین سلام الله علیه فرمودن پدرشون امیر مؤمنان این سفارش رو داشتن. یعنی این سفارش از امیر مؤمنان به امام حسین رسیده سلام الله علیهم، از امام حسین به امام سجاد رسیده و از امام باقر سلام الله علیه به ابو حمزه رسیده. داستان رو دارن حضرت بیان می فرمان. چیه این جمله؟ یا بنیه اصبر علی الحق و ان کان مرا. بنیه، پسر عزیزم، اصبر علی الحق و ان کان مرا. یه واژه صبرم، یه نمونه صبرم همینه، در برابر حق صبر و بردباری داشته باش و ان کان مرا ولو تلخ باشه. خب میشه این روایت رو اینجوری معنا کرد، گاهی انسان سخنی میشنود، کسی او رو نصیحتی میکنه، موعظه‌ای میکنه، انتقادی از او میکنه، عیب او رو میگه، خب برای انسان سخته، حرف او حقه، ولی برای انسان سخته، تلخه که بپذیره. اصبر علی الحق، این یه تفسیر این روایت هست. یا نه، اصبر علی الحق ملتزم بودن به معارف دینی، دستورات دینی گاهی سختی هایی داره. اصبر، صبر کن در برابر حق و سختی ها و سختی های التزام به مسیر حق، صبر کن و این کانم را ولو این صبر تلخ باشه. اینم روایت 13. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست بر من، دلم در بند زلف توست بر من، سر سودای بی سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
برنامه جرعه بود که تقدیم حضورتون شد، شرح حدیثی از کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. اگر مایلید تکرار این برنامه رو بشنوید، امروز ساعت 18:25 در بخش دوم برنامه های روز سه‌شنبه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 2:45 است. هنگام اذان صبح به افق قم ساعت 4:08 و موقع طلوع آفتاب 5:35 خواهد بود. اندیشه آفتاب برنامه‌ای است که حدود 30 پخش میشه با حضور استاد صاحبی و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در باب شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دیدگاه های ایشون در حوزه رجال و تراث اسلامی بحث میکنیم و با کارشناسی حجت الاسلام استاد باقر صاحبی مطالبی رو تقدیم شما مخاطبان ارجمند میکنیم. در مجال امروز هم جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن که در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما برای اینکه خب بیشتر استفاده کنیم، بعد از اینکه ورود پیدا کردیم به حوزه‌های مختلف علوم اسلامی از دیدگاه حضرت امام، به تفصیل مباحثی رو طی این دو سال اندی که برنامه رو تقدیم شنوندگان محترم می‌کنیم وارد این بحث شدیم که حضرت امام در آرا و اندیشه‌های خودشون به تراث شخصیت‌ها، رجال و اندیشمندان اسلامی توجه دارند. حالا گاهی به تمجید و عظمت و بزرگی و گاهی هم در نقد دیدگاه‌های اونها در آثار خودشون از این شخصیت‌ها یاد می‌کنند. به تناسب بحث‌هایی که در باب دیدگاه از امام داشتیم، بران شدیم که چند برنامه‌ای هم اختصاص بدیم در واقع به این مقوله و رجال رو در آراء و اندیشه حضرت امام بخوایم دنبال کنیم. از فلسفه شروع کردیم به عنوان دانشی که شخصیت‌های بزرگی رو به خودش اختصاص داده، هم در فضای مکتب فلسفه یونان باستان هم در فضای فلسفه اسلامی. از حوزه یونان باستان از چند شخصیتی که حضرت امام در آثار خودشون به اونها توجه دارن یاد کردیم، جناب سقراط، افلاطون، ارسطو، فلوتین، فورفوریوس و دیگر شخصیت هایی که به تفسیر طی دو برنامه اونها پرداختیم. وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم، از شخصیت های مانند فارابی یاد کردیم و در ادامه به شخصیت جناب ابن سینا در برنامه گذشته اشاره کردیم. خب شروع کردیم به بحث ابن سینا و عظمت ابن سینا با توجه به اینکه حضرت امام در آثار خودشون از جناب شیخ الرئیس به عظمت و بزرگی یاد میکنن. ابتدا خب حضرت عالی در باب خود شخصیت ابن سینا مطالبی رو اشاره کردید و در باب شاگردان و تألیفات جناب شیخ الرئیس در مجال قبل مطالبی رو تقدیم شنوندگان محترم کردیم. من برای اینکه مقدمه قرار بگیریم بحث برای ادامه بحثی که حضرت عالی جناب استاد صاحبی در برنامه قبل مطرح کردید، فرمودید خب جناب ابن سینا هم با اینکه زندگی بسیار پرفراز و نشیب و پرمشقتی داشت، اما صاحب تألیفات متعددی است، آثار متعددی رو به حوزه آثار راه داده و خیلیشون باقی مونده، اگرچه آثار مهمی هم از جناب ابن سینا از بین
رفته. از حوزه آثار فلسفی ایشون یاد کردید در برنامه قبل، به خصوص کتاب شفا که خب محور بحث فلسفه مشا، همین که خصوص اون بخش الهیاتش که از همون ابتدا تا به امروز محور بحث بوده، در حوزه علمی تدریس می شده، شروح متعددی بهش نوشته شده و آثار دیگه‌ای که جناب شیخ الرئیس در حوزه فلسفه دارن. اگر صلاح میدونید اون بحث آثار جناب شیخ الرئیس رو تموم کنیم و بعد وارد این بحث بشیم که حضرت امام به ابن سینا چه توجهی داره و در کنار توجه چه نقدهایی رو مطرح میکنه.
بله، گفته شد که جناب ابو علی علی الله مقام شریف در اصفهانی آرامش خوبی داشته.
بله.
لذا دو تا کتاب مهمی تحت عنوان الانصاف و منطق المشرقیین رو نوشت، البته بعدها در حمله لشکریان سلطان محمود غزنوی به تاراج رفت یا از بین رفت. یه بخشی از اون منطق مشرقینش مون، رو قسمت منطقش خیلی ناچیز. کتاب های دیگه ابو علی، کتاب قانونه که امام بهش توجه داشته و رساله های ابو علی زیاده، مثل رساله یحیی بن یقبان، عرشیه، تفسیر سوره توحید، الموسیقی، اجوبته عن المسائل ابی ریحان بیرونی و اینا تحت عنوان رسائل ابن سینا الان هستند. هستند. خب جناب آقای بو علی یک مبانی فکری خاصی در فلسفه اسلامی که نوعان این مبانی هم خیلی عمیقاً ایجاد کرد تحت عنوان یک نظام فلسفی با یه عناصر خاصی که ما نگاه میکنیم این مکتب بو علی خیلی هم معروف به مکتب بحثی و مشائی، امتداد همون فلسفه یونانیه ولیکن یه مقدار ارتقا یافته است. ابن سینا در روش فلسفه خودش یه افق جدیدی، حالا اگر بخوایم نگاه کنیم نسبت به فلسفه یونان، ایجاد میکنه، یه تحول ایجاد میکنه. نگاه میکنیم دغدغه بو علی علاوه بر بحث‌های فلسفه یونانی نگاه به شریعت هم بوده، ولیکن نتونسته اون نحوی که بتونه بین شریعت و فلسفه یا برهان توافقی ایجاد کنه مثل جناب صدر نه، ولی خب یه مقدار کار رو برد جلو. ابن سینا با پروراندن فرشته شناسی در جهانبینی فلسفی، آوردن طرح نبوت در فکر فلسفی خودش و کشاندن دامنه وجود شناسی خودش به عالم ربوبی و استفاده از واژه‌های مثل واجب الوجود، عقول، فرشته، نبوت، نبی، انسان و شریعت، به یه نحوی سبب تمایز فلسفه خودش از فلسفه یونان شد. به یه نحوی از مهمترین عناصر فلسفی جناب آقای بو علی وجود شناسی یا موجود، موجود شناسیه، نه حالا بگیم وجود ولی موجود نوعا، چون دستگاهش مفهوم وجود بیشتر در دستگاه آقای بو علی هست. یکی دیگه هم بحث جان شناسیه آقای بو علی و مراتب هستی، که مراتب هستی در نظام ابن سینا یک حالت هرمی داره که در رأسش واجب قرار داره و بقیه موجودات که نوعا ممکن هم هستن. بعد ممکنات هم به دو قسم تقسیم میکنه، جوهر و عرض. خود جوهر هم مثلا به پنج قسم جواهری مثل عقل و نفس و جسم و ماده و صورت تقسیم بندی میکنه. بعد هم نظامی که نگاه میکنیم با 10 تا عقل و قول عشره میاد این نظام رو تبیین میکنه با 9 تا فلک و میگه با همین 10 تا عقل ما نیاز داریم. ما در ادامه خواهیم دید که امام اشکال داره برای قسمت ها. مبانی که آقای بو علی حتی خواجه هم این قسمت ها رو شاید بگیم قبول نمیکنه،
نقد میکنه واقعا.
بله بله. همچنین علم النفس آقای بو علی و منابعی که بو علی استفاده کرده مثل قرآن و سنت، آثار آقایون فلاسفه یونان، فلاسفه مسلمان مقدمتر از خودش مثل فارابی، مثل اخوان صفا، همچنین متکلمین، از متکلمین هم بهره برده. اصلا توجه چشمگیر ابن سینا در الهیات شفا به ویژه بحث اثبات ذات، صفات باری تعالی، این نگاهش به آراء متکلمین بوده، با نقد آراء متکلمین بحث خودشو پرورش داده و ارتقا داده. مثل بحث های مثل اعاده معدوم، ملاک نیازمندی موجود به علت، مسئله معاد، اینا با آقایون متکلمین درگیر بوده و سبب شده مسئله فلسفی اوج بگیره. خب این دیدگاه هایی هستن که جناب آقای
ابن سینا
علیه السلام منبع. همچنین ابن سینا یکی از منابع دیگرش عرفا و متصوفه هست. در آثار ابن سینا ما یه رساله هایی میبینیم که از توجه به عرفان حکایت داره، مثل رساله یحیی بن یقوان، رساله الطیر، معراج نامش، همچنین نمط نهم و دهم کتاب الاشارات و تنبیهاتش. ابن سینا در این دست از آثارش یه تعبیرهای یه تمثیلهای عرفانی به کار برده و گاهی قصه‌ها از کشف شهود به میان آورده، لذا نمیتونیم بگیم بو علی از بحثای عرفانی غافله، نه بوده، اما فرقش با آثار اون عرفا اینه که آثار عرفانی ابن سینا در مجموع در قلمرو به اون عرفان عملیه نه عرفان نظری، سهمش در بحث عرفان همون عرفان عملیه. البته بو علی بنا داشت یه طرح حکمت مشرقیه بزنه در مورد عرفان که متأسفانه کتاب حالا در مرور سال و زمان اونها از بین رفت از این جهت. خب تا اینجا آشنایی کوتاه و مختصری ما نسبت به بو علی و آثارش و مبانیش داشت، اما از اینجا به بعد ما میخوایم وارد بشیم نگاه امام اعلی الله مقام شریف به ابن سینا.
خب اگر اجازه میدید، اگرچه ما معمولا فاصله زمانی بیشتری به بخش اول برنامه اختصاص میدیم چون بحث جدیدی رو میخوایم شروع کنیم به توجه حضرت امام جناب ابن سینا و بعد نقد و ارزیابی دیدگاه شیخ الرئیس، فرصتی رو از تهیه کننده محترم بگیریم تا انشاءالله لحظات دیگر بحث رو با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام استاد باقر صاحبی ادامه بدیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، اون بخش اول به شخصیت جناب ابن سینا اختصاص پیدا کرد، هم در مجال گذشته مفصل و هم در بخش اول برنامه امروز توجه خوبی به شخصیت جناب شیخ الرئیس شد. وارد این بحث بشیم که حضرت امام چه توجهی به جناب ابن سینا دارد.
به اعتقاد امام خمینی علی الله مقامه شریف، ابن سینا به روش حکمت یونانی مشق کرده و حکمت او نزد اهل معرفت مورد توجه نبوده. حالا امام عبارت عربی داره، میگه فی سوق اهل معرفت، در بازار اهل معرفت جایگاهی نداره.
بله.
امام معتقده که بو علی با وجود اون نبوغ ذاتی و پشتکار زیادی که در تحصیل الهیات و فلسفه داشته، لکن در خود فلسفه الهیات و فلسفه مرتکب اشتباهات و خطاهای بسیار زیادی بوده و حالا امام معتقده که یک مشکل آقای بو علی به تبع جناب صدرا اینه که آقای بو علی اهل کشف شهود نبوده. از جمله مبانی و دیدگاه‌هایی که امام به مبانی بو علی توجه داشته و اون مبانی رو هم تقریر کرده هم نقد کرده، از جمله اون مبانی علم الهیه. ابن سینا علم الهی حق رو به اشیاء قبل از ایجاد از طریق علم به ذات و از طریق صور متصمه، صوری که زائد بر ذاتن و در این حال متصل به ذاتن رو بیان میکنه، تلاش داره به یه نحوی علم الهی رو قبل از ایجاد توجیه کنه. هرچند تلاش آقای بو علی در بحث علم باری تعالی قبل از ایجاد خیلی کامل نبود، اما مسئله رو در علم حضوری حق به ذاتش و صور مرتسمه مسئله رو به یه نحوی بیان میکنه که مسیر دشوار رو تا یه حدی برای دیگران هموار کرده. امام قول بو علی رو نسبت به صور مرتسم در مورد علم الهی رو نمیپذیره، یا همون مشکل مثلا محل حوادث بودن اینا ایجاد میشه و امام میگه این درست نیست و بلکه علم حق تعالی در مرتبه ذات همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. همچنین امام در باب علم الهی درباره جزئیات علم حق نسبت به جزئیات، بو علی میگه خب جزئی چون در منطق میگه جزئی لا کاسب و لا مکتسب. چه کنیم؟ میگه علم حق به جزئی